اولین تولدی که با هم جشن گرفتیم و هنوز به یاد میآورم در فاصله بین در ورودی دبستانم و دکه گلفروشی نرسیده به خیابان ویلا بود. اول اردیبهشت مادرم زودتر به مدرسه آمد. از همان دکه دست گل کوچکی گرفته بود تا با هم تولد پدرم را در آفتاب جشن بگیریم. از دور دیدیم که از خیابان ویلا وارد کریم خان شد. یک پیراهن نخی آستین کوتاه تنش بود و در پیاده رو به طرف مدرسه می آمد. دویدم به طرفش. آن دو شاخ گل در دستم حالا هر سال روز تولدش که می رسد با دو خط سرخ در صفحه 44 کتاب شعرش به نام وزن دنیا آغاز می شود و نخستین رنگی است که اول اردیبهشت را می آراید. گاهی هم پیش آمده بود که در خانه تولدش را فراموش کرده بودیم. خودش هم البته جشن تولد نمی گرفت. اصلاً آن تولد در آفتاب و پیاده روی کنار مدرسه یک یا دو سال بعد از تولدی بود که همه فراموش کرده بودیم. او هم تنهایی رفته بود در شهر پیاده روی، شهری که در محاصره خیش مرگ را یاری کرده بود و او با پرسه زدن در آن با اشیاء آشنایش برای خودش با نوشتن شعری جشن گرفته بود. سال تازه در امتداد خیابان به راه افتاده و او از پی آن رفته بود. سایه درختان را شمرده بود تا میدانی که انگار زمان را از او بهتر می شناخت. بر سکوی کنار بوته شمشادی نشسته و به بوی سمق پریشان سرنهاده بود. سال در ازدهام سنوبرهای خاکستری گم شده بود و او پس از فرو ریختن بنفش و سرد افق به خانه برگشت. پرسه زدنهایش در شهر میان اشیاء و مردمی که نزدیک و دور دوست می داشت، نه فقط روز تولدش که هر روز تا روز آخر هرگز تعطیل نشد. اشیاء آشنا، نیمکتها، درختها، پنجرها، پیادروها در شعرهایش هنوز حاضرند و به حضور رهگذری در جستجوی لبانی ناپیدا شهادت می دهند. دستها و دستبندها، چشمها و چشمبندها، درخت ها و دارها، سنگ ها و سارها، میدان ها و زندان ها و جای گلوله ها در حافظه، یا تصویر آن زنی که پس از بمباران اهواز هنوز فرزندش را در آغوش می کشد و از پای قلم شده اش دور می شود. دو سال بعد از سفرش به پشت جبهه، پاسدارها نزدیک محل کارش در تهران دستگیرش کردند. سپس به خانه اش ریختند و همراه یادداشت هایش دفتر اشعار عاشقانه اش را هم بردند. به یاد می آورد که وقتی در زندان با خبر شده بود در راه رو با چشم بند ایستاده و خواهش کرده بود که دفتر شعرش را پس بدهند بیان که بتواند صورتشان را ببیند. 23 سال بعد هم وقتی از سفرش به آمریکای شمالی و اروپا برگشت سفرنامه اش را از او گرفتند. حتی فکر نکرده بود که پیش از برگشت یک کپی از آن بگیرد و جایی پیش دوستی به امانت بگذارد. انگار از بازداشت و زندان و بازجویی ها درس نمی گرفت. حتی تمام راه در هواپیما ویسکی نوشیده بود. در فرودگاه که به استقبالش رفتیم مثل وقتهایی بود که از مهمانی ها به خانه برمیگشتیم. سرخوش بود و صورتش کمی سرخ شده بود. باز روزها یا شبها چند ساعتی می رفت و در شهر پرسه می زد. گاهی هم تنهایی یا با دیگر نویسندگان دستگیرش می کردند و برای بازجویی به مکان نامعلومی می بردند. حرف افلاطون را حس می کرد که گفته است باید شاعران را از شهر تبعید کرد. پس زندگی در شعر و گاه در جمعهای ادبی کوچک شاعران و نویسندگان تنها سرپناهش بود. در کانون نویسندگان علیه سانسور که کتابهای او و دوستانش را همیشه در محاق نگه می داشت فعالیت می کرد و ذهنیت سانسوری را یکی از عارضه های عمیق و فراگیر در جامعه ایران می دانست که نه فقط آثار نویسندگان که ابعاد مهمی از اندیشه و ذهن را نقطه چین و حذف می کند. نوشتن برایش شورش علیه زبان مسلط بود، پس نمی توانست تحت هیچ شرایطی با چنین ذهنیتی سازگار شود، چه وقتی پای سانسور و حکومت ها در میان بود، چه هنگامی که می دید کلی بافی های سیاسی مخالفان حکومت هم آن جز نگری و درک حضور دیگری که به آن رسیده بود را فدای مصلحت سیاسی می کند. به همین دلیل در سال 77 برای سردبیر یک مجله چپ در ایران که او را از نزدیک می شناخت یادداشتی انتقادی نوشت. در آن مجله گزارشی از یک گردهمایی دموکراتیک در جیاپاس منتشر شده بود که از همه گروه های شرکت کننده نام برده بود جز همجنسگرایان. در یادداشتش به سردبیر آن مجله نوشت: آنها که گردهمایی را برگزار کردند از هر گروهی که فکر می‌کردند در حرکت دموکراتیک مؤثر است دعوت کردند، اما شما که اینجا گزارش آن را نوشته اید نگران یک چیزی بوده اید که همجنسگرایان را از فهرستتان حذف کرده اید. یعنی اینجا یک چیزی شما را واداشته است که سانسور کنید، مثلا ترس از این که بگویند اینها بی‌بندوباری است. اگر این پرهیز را مبنا کنید می‌بینید که خیلی ها در اینجا از کنار خیلی غذایا و افراد و گروه ها و غیره می گذرند تا مبادا آلودگی آنها مثلا گریبانگیرشان شود. الان خیلی از مجلات حکومتی یا دستندرکاران ادبیات و هنر حکومتی از ذکر نام امثال ما هم تبرا می جویند. من می گویم این خط قرمزهای مختلف و ناساز و بیمبنا فقط از سانسور زدگی نشأت می گیرد. دوربین را جای دیگری بگذارید، یعنی از ذهنیت سانسوری به مسائل نگاه نکنید، خواهید دید که زندگی عجب تنوع و کثرتی دارد. امروز که تولد 80 سالگی اوست به کتابهایی فکر میکنم که میخواست بنویسد و هرگز نوشته نشد. از 35 کتاب پژوهشی درباره شاعران معاصر که لیست آن را در قراردادی با انتشارات توس آماده کرده بود فقط یکی تمام شد و فصل آخر دومین کتاب ناتمام ماند. شعر بلند شهرزاد نیز که نوشتنش از حدود سال 75 آغاز شده بود هرگز تمام نشد. کاش آن دفتر شعرهای عاشقانه و سفرنامه‌اش روزی پیدا شود. در سرزمینی که دلنگیزیش در قصه جا مانده است هنوز هم برای نویسندهی چون او جایی جز در قصه و شعر نیست. در شعرش مانده است و حضور و غیابش یکیست. در غیابش حضور دارد و در حضورش غایب است.